أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: قد بصرتم إن أبصرتم وقد هديتم إن اهتديتم وأسمعتم إن استمعتم. حقیقت به شما نشان داده شده، اگر چشم بینا داشته باشید، وسائل هدایت در اختیار شماست، اگر هدایت پذیر باشید و صدای حق در گوش شماست، اگر گوش شنوا داشته باشید. بزرگی می گفت که در حقیقت نهج البلاغه تفسیر قرآنه، اگر بتواند انسان کدهای نهج البلاغه رو از قرآن پیدا کنه. این کلام تفسیر این آیه هست: قد جاءکم، 104 سوره انعام. بله، قد جاءکم بصائر من ربکم، دلایل بصیرت آفرین از طرف پروردگارتون برای شما آمده. فمن ابصر فلنفسه. بنابراین کسی که آگاهی یافت به سود خودش هست، و من عمی فعلیها، و کسی که از دیدن اون چشم پوشید به زیان خودش عمل به زیان خودش عمل کرده. عرض میکنم که مهم این است که انسان نخواد به بیراهه بره. چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اگر انسان خواهان هدایت باشه، به استاد اخلاقی پیشنهاد کردن شما دست ما رو بگیر و استاد اخلاق ما باش. او گفت به همینی که میدانی عمل کن، به همینی که اللهم صل علی میدانی عمل کن. خدا استاد رو میفرسته در خونت. اینه مسئله. ما همش میخواهیم تو خیالات ما بچرخیم، ولا مشخصه قرآن کتاب هدایت، نهج البلاغه انصافا کتاب نورانی راه نشون دادن. قد بصرتم ان ابصرتم، کلام کلمه قصار 157. خب سیر بحث این چنین بود که اثبات کردند که معاتات مفید ملک است. آنگاه به 8 دلیل گفتند معاتات مفید ملک لازمه. اونگاه به 3 دلیل پنبه لزوم رو زدند. 1، به دلیل اجماع. 2، به دلیل روایاتی که فرمودند از اونها استفاده وجود لفظ در لزوم می شود. 3، سیره عملی، از روایات استفاده کردند که بیع به لفظ متداول بوده. با سیره عملی میخواند بگویند که بالعمل هم عنایت بر وجود و لزوم لفظ در معامله شده. منتها اینجا با اینکه در بحث خارج چیز نیست که عبارت معنا بشه، ولیکن شیخ 3 تا نعم داره. میخوام محضرتون این 3 تا نعم رو بگم. بل یمکن دعو السیره علی عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیره التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد ترازی. سیره هست که در معاملات مهم که میخوان ببندن قصه رو و همش دلشوره این که طرف برگردد و معامله رو به هم بزنه نباشد، سیره این است که لفظ می آورند تا معامله تحکیم بشه. عرض می کنم نعم، این نعم اول. ربما یکتفون بالمصافقه، گاهی هم اکتفا می کنند به دست دادن و مبارک است و خیرشو ببینی و الفاظ ذالک. باز نعم، یکتفون به تعاطی فی المحقرات، یه دونه نون میخواد بگیره بیعت و آقای شاطر بگه، بیعت و آقای مشتری هم بگه اشتری، تو چنین چیزی نیست، نیازی نیست. ولا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها، اینجا ملتزم به عدم جواز رجوع نیستن، معاتاتن کالای حقیر رو جابجا میکنن، نخواستم نخواست. اگر نخواست و برگشت و نونو پس داد پولا گرفت، اگر قبول نکنه میگه این اصلا بیست که آدم نیست که سر یک دونه نون، بله یک دونه نون، حتی وقتی که ما آمدیم قم دیگه خیلی گرون شده بود، یک تومن شده بود. یک تومن یعنی 10 ریال. الان بعضی نونها در بعضی مناطق تهران تا 20,000 تومان، تا 20,000 تومان، البته مناطق بالا و شیک نشین، ولی 6 تومان و 7 تومان و این چنین هست. حتی 6 تومان و 7 تومان اگر کسی بخواد کنسکی کنه او را محکوم میکنند. یک نعم سوم که آخرین نعم ایشان است، نعم الاکتفاء فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر بعیدن. این که ما بگیم لفظی باشد، حالا بعتو را درست نگفتی، اشتریتو را درست نگفتی، این به جایی لطمه نمیزنه. به هر حال لفظی باشد. خواستم این سه تا نعم رو بگم چگونه باید معنا کرد. لسیره و لغیر واحد من الاخبار که در ضمن مباحث خواهد آمد. اون چه مهم است در این بحث یک روایت است که مهم است هم سندن هم دلالتن، و اون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. کلام همه کار است، کلام است که محلل است و کلام است که محرم است. با این انما یحلل و یحرم، برخی از بزرگان گفتن معنای این عبارت این است اگر کلام بود معامله صحیحه، اما اگر کلام نبود معامله فاسده. این یک تفسیر. تفسیر دیگر، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی کلام است که لزوم را می آورد و نفی کلام است که لزوم را می برد. این تفسیر اجمالی، ولیکن تفسیر تفصیلیش دنیای سخنه. اجمالا خواستم بگم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این چنین. فنبحث فی الروایت فی مقامین. المقام الاول فی سند الروایه. المقام الثانی فی دلالت الروایه. اما الکلام فی المقام الاول. دو سند داره این روایت انشالله امروز هم مطالعه کرده ها پاسخ میدن. سند تهذیب اینجا امتن است از سند کافی. سند تهذیب امتن است از سند کافی، گرچه جاهای دیگر هر جا اختلاف باشد بین سند کافی و سند تهذیب، یقدم الکافی، اما اینجا یقدم التهذیب. خب عرض میکنم که اول آدرس وسائل رو بدم. وسائل جلد 18 صفحه 50 کتاب التجاره ابواب و احکام العقود، باب 8 حدیث 4. اینجا مرحوم شیخور که محدث و فقیه بوده، بزرگی که در صحنه امام رضا مدفون است و جای زیارت هم داره، بله یعنی چون اخباری بوده پس بیدین بوده، اینجا از اون جاهایی است که شما باید نصف زبان تو احتمالاً گاز بگیری. عرض میکنم که دو مطلبه: محدث بودن غیر اخباری بودنه. مرحوم مجلسی محدث، مرحوم فیض کاشانی محدث بوده. میخواید چیزی بگیرید یا نه؟ مرحوم شیخ حر عاملی محدث بوده. جریان اخباریگری به جریانی گفته میشه که محمد امین استرابادی صاحب الفوائد المدنیه ابداع کرده و بسیار او تند رفته، اما اخباری های دیگر مثل شیخ یوسف بهرانی نقدش کردن حتی. پس جناب شیخ حر عاملی کان محدثن ولم یکن اخباری، یا گرچه یه جاهایی هم فکرند اما اخباری نیست. دو، با بزرگان دین اینطوری برخورد نکنید. با بزرگان دین مثل شیخ حر که کتابش جدن وسائل شیعه است، مثل علامه مجلسی، مثل فیض کاشانی، آقایی به سند صحیح به من گفت که وقتی اون آقا به مجلسی اهانت کرد و گفت من گرویچ یهودی را ترجیح میدم بر علامه مجلسی، امام فرمود من دیگر از هدایتش مایوس شدم. خیلی باید ادب رو نسبت به این بزرگانی که عمرشون رو فدا کردند تا ما امروز بی درد سر بنشینیم اینجا بگیم اون سند بهتره، این سند بدتره، ما فقط استنباط کنیم. نه، این به جد عرض میکنم که شیخ حر عاملی زیارت کردنیست، ثوابش از ثواب زیارت بسیاری از این امامزاده ها اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. خب دقتش را ببینید که اینجا ایشون متن را تهذیب قرار داده، و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم. میگم چرا؟ خب بخوانید شما. بله، وسائل
و عنه عن ابن ابی عمیر.
خب عنه یعنی از کی؟ خب و عنه یعنی از کی؟ و عنه یعنی عن الحسین ابن سعید. شیخ طوسی نقل میکنه از حسین ابن سعید اهوازی که در همین جلسه بحث خونده شد، سند جناب شیخ طوسی به حسین ابن سعید. عن محمد ابن ابی عمیر است که جناب حسین ابن سعید از او روایت میکنه و روایت معتبر. خب
یحیی بن حجاج از کلخی که بغدادی و سبه در موردش نجاشی میگه یحیی بن حجاج کلخی بغدادی و سبه.
و ادامه بدید. اخوه و خالد، یعنی هم او ثقه هست و هم برادرش خالد ابن حجاج ثقه هست. یحیی ابن حجاج الکرخی بغدادی ثقتون و اخوه و خالد. بله دیگه، آقا جان، ثقتون و اخوه و خالد روا عن ابی عبدالله. این که اسم او را اینجا آورده در کنار برادرش قدحی نکرده، میگه ولکن اخوه لیس بثقه، خواسته با این عطف وثاقتش را برسه. ظاهرش همینه. ببینید این عطف، چون الان داره یحیی بن خالد رو میگه و اخوه خالد، این ثقتون رو گفته، بعد در همینجا اونجا یعنی در کلمه خالد دیگر اسمی از وثاقتش نیست، اما اینجا اون وثاقت رو تصریح میکنه. تمام کسانی که در کافی و در تهذیب چیز کردن، این رو کلام جناب نجاشی رو دلیل بر وثاقت گرفتند، و الا میگفت، و الا دلیلی نداره اینجا، و الا تو کلمه خالد میگفت. این که اینجا گفته با عطفم گفته. خب ان خالد ابن الحجاج که برادر او هست.
اگر ما این مبنا رو ببینیم، اگر عبد شد، ما باید ببینیم که این صله رو با یکی ارائه بده.
کی؟ هر جا از این کار رو بکنید، این کار رو قطعا بکنید. عرض میکنم که این سند سندی است که حکمو به صحته. خب این از سند کافی. اما میاییم سند، این سند سند تهذیب بود، میاییم تو سند مرحوم کلینی، جلد 10 چاپ جدید صفحه 175، چاپ گذشته یعنی 8 جلدی، جلد 5 صفحه 201. خب علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم که سند رند کافی است، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان یحیی ابن الحجاج، تا اینجا همراهند. یحیی ابن حجاج در بهار است، یحیی ابن حجال، این یحیی ابن حجال اصلا در کتابهای رجالی نیست و یحیی ابن حجال هم نیست، یحیی ابن حجاج هست. آقای عرض می کنم که هو یحیی ابن الحجاج الکرخی البغدادی که ثقتون هست، تا اینجا ما مشکل نداریم. ان خالد ابن الحجاج، از خالد ابن حجاج هست. مشکلی که عرض می کنم سند کافی دارد این است که در بعضی نسخ آمده خالد ابن نجیح، نه خالد ابن حجاج. خالد ابن حجاج ثقه است، اما خالد ابن نجیح وثاقتش در رجال تبیین نشده. عرض می کنم خدمت شما که وثاقتش به خاطر اینکه خالد ابن نجیح تأخر دارد، طبقش از خالد ابن حجاج، چون اکثر روایاتش از طریق عثمان ابن عیسی است که از اصحاب امام کاظم، و عرض می کنم که کسی که فتحی شد، کسی که واقفی شد، سمت هاب و ندم علی ذلک، اما در این حال به امام رضا نپیوست. ملاحظه می فرمایید این خالد ابن نجیح را دارد، خالد ابن نجیح رو داره، اما روایت عرض می کنم که تحذیب این خالد ابن نجیح توش نیست، لذاست مرحوم شیخور اول اون روایت رو نقل کرده، اول سند تحذیب رو نقل کرده، بعد و رواه
خب.
جان چی؟ چی فرمودید؟ بله دو نفرن، خالد ابن نجیح یکیه که وساقت نداره، خالد ابن حجاج طبقه قبل از خالد ابن نجیح هست، یعنی این نمیتواند یحیی از اونی که 100 سال 50 سال باهاش فاصله داره ازش نقل کنه. عرض کنم که اگر جناب کلینی این روایت رو به سندش از کافی نقل می کرد، این همان بود، اون شبهه‌ای که در روایت کلینی به وجود آمد اون شبهه در روایت تهذیب هم به وجود میاد. اما جناب شیخ طوسی این روایت را از حسین ابن سعید نقل کرده، یعنی سندش رو نرسانده به مرحوم کلینی تا این شبهه درش باشد. نه نه بقیه با هم باشن، ولی صدر سند عرض میکنم که صدر سند حسین ابن سعیده نه محمد ابن یعقوب الکلینی. بله اینجا آقا جان دعب وقتی است که اولش گفته باشه محمد ابن یعقوب الکلینی بعد ادامه داده باشه، ایشون گفته حسین ابن سعید، من خوشبختانه تهذیب را هم آوردم. تا ابن ابی عمیر بعد از ابن ابی عمیر هم یکی هستن، این از جیب مبارکه. نه نه یعنی چی میگفت؟ مثله در متنش، متنش در متنش. ببینید آقا جون این کتاب تهذیب رو آوردم براتون، حدیث 6 الحسین ابن سعید، 7 انه، 8 انه، 9 انه، 10 انه، 11 انه، 12 انه، 13 انه، 14، 15، 16 انه. دو سند هست، دو سند هست. بدبختی اینه تا کلامت را گره ندی به بزرگی، از بزرگان نمیپذیرند. این رو مرحوم آقای مروج که انصافاً فعلن فی المکاسب والکفایه صرح بذلک، صرح بذلک که اینجا دو سند هست و سند مرحوم شیخ در اینجا غیر سند کافی است، فلذا این که بگید از اینجا به بعد پس مشترکن، نه، اون اختلاف نسخه ضربه میزند به حدیث کلینی و عرض میکنم که در تهذیب این ضربه نیست دیگه. بیشتر از این سند جای بحث نداره، فکر کنم که سهم سند بیشتر از این نیست. عرض می کنم میاییم سراغ متن، متنی که در مکاسب هست متن کافی است. قال قلت لابی عبدالله، خوب جناب عالی متن رو بخونید.
و اول اشتر حالا سو و اول
خب چیه؟ سوال سائل چیه؟ سند شفاف تو ذهنتون بود اما دلالت برفک داره. عرض میکنم سؤال سائل این است که یک لباسی رو میخواد بخره و میخواد که این طرف دلالی کنه، بگوید شما برو جلو این را بخر، به من بفروش، اور به حق سودم بهت میدم. امام علیه السلام از او پرسید الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا به گونه ای هست که خواست بخره نخواست نخره؟ این آقای دلال رفته این لباس گرفته، میاد پیش این میگه من پشیمون شدم، آیا این گونه هست یا نیست؟ گفت بله این گونه هست. امام فرمود لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب این سوال برای چیه؟ الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترك، اصلا این سوال برای چیه؟ این سوال برای این است. اینجا دو صورت داره. یک، این که این آقای مشتری دوم از این دلال ملزم باشه به این که بخره، این یه صورته. صورت دوم آن که ملزم نباشه. خب بگید اگر ملزم باشه چی میشه؟ ملزم باشه یعنی این آقای دلال بیعی را صورت داده و من هم چیزی را که هنوز تو دستش نیست خریدم، میشه بیع و ما لیس عنده. اگر انشاء اخذ و انشاء ترک نباش، یعنی با همین که به دلال گفت برو بخر من ازت میخرم و سودم بهت میدم، این انشاء البیع باشه، این فایده نداره، باطله، معامله غلطه. این یه صورت. صورت دوم این است که اینجا دو تا معامله شکل میگیره. یک، این دلال میره اون لباس رو میخرد. دو، اون دلال به من مشتری میفروشه. پس دستم بازه، بیعی صورت نگرفته، بیع ما لیس عندهی صورت نگرفته. امام علیه السلام میفرماید که لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. عرض میکنم خدمت شما، من نگران بودم که ما به خاطر بودجه مجبور بشیم یک هفته درس تعطیل کنیم، چون تقریبا 4 نفر از ماها در شورای نگهبان مدرس حوزه هستیم، اینجا توانستیم که شنبه و یک شنبه رو مهلت بگیریم، منتها یک روزش رو دیدیم قصه ملته. بودجه را ما باید تصویب کنیم تا قبل از عید بره مجلس و زندگی مردم سامان پیدا کنه، و الا 1/12 و 2/12 و 3/12 به هم میریزه. بنابراین با اجازه شما فقط یک روز که دوشنبه، چون 3 شنبه روز شهادت امام کاظم علیه السلام هست، 4 شنبه هم میشد بیاییم، به علت اینکه چه بسا دوشنبه 3 شنبه تمام بشه بودجه. اما گفتیم برای اینکه دست آقایون باز باشه، مسافرتی میخوان برن، ولی هفته آینده به فضل خدا درس داریم. 1 شنبه عید، تا آخر هفته تعطیل میکنیم، از روزش 5/6 عید انشاءالله برمیگردیم به درس تا تقریبا 25 فروردین که ماه رمضان. اون وقت ماه رمضان هم اگر شما تبلیغ نداشته باشید و مجبور باشید تو خونه بنشینید، ما هم مثل شما از قاعدین میشیم و میاییم روزها درس به امید خدا. حالا فعلا دوشنبه را تعطیل کردیم، تا روز شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.